رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر، من اسکندر خواجه میرزاده میزبان مجله خبری بامداد جمعه 16 نوامبر هستم و در ابتدا شما را با سرخط خبرها آشنا میکنم. سروزیر اسرائیل هشدار میدهد که حمله های فلسطینی ها را تحمل نخواهد کرد. یک پاکستانی با جرم توهین اسلام محکوم به مرگ شده است و سازمان ملل تفتیش مستقلانه مرگ بلاگنویس ایرانی را طلب کرد. اسرائیل در مقابل مشکباران های فلسطینیان عملیات نظامی را توصیه بخشیده، هشدار می‌دهد که به خاطر حمایت از شهروندانش تمام چاره‌های ضروری را خواهد اندیشید. روزی پنجشنبه بعد کشتار 3 ملکی اسرائیلی با موشک از منطقه غزه، سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت:
یگان حکومت به این وضع تحمل نخواهد کرد که پنجک قلمروش مورد حمله‌های دائمی موشک قرار گیرد و اسرائیل هم این وضع را تحمل نمی‌کند. حکومتی زیر رهبری من به وزارت مدافع امر داده است بر ضد انفراستراکچر تروریستان در منطقه غزه حمله‌های به اصطلاح جراحی پیاده کند.
گزارش مفصل در این باره بعد نشر اخبار پیشکش می‌شود. مقامات تاجیکستان می‌گویند سعی دارند تا قرض خارجی از مرز 30% مجموع محصولات داخلی کشور نگذرد. سفرعلی گولوف رئیس کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی گفت حالا قرض خارجی تاجیکستان 2.1 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد که در تناسب با مجموع محصولات داخلی زیاد نیست.
قرضمون تشکیل میکند از مجموع محصولات داخلی نشون دهنده بد نیست. تمامی چوره را حکومت جمهوری دیده است قرضمون تا 30% هم مجموع محصولات زیاد نکنید.
قبل از این جاناتان دن رهبری هیئت صندوق بین المللی پول در دوشنبه گفت در صورت بی تغییر ماندن نشاندادهای اقتصادی تاجیکستان میتواند به بحران قرضی گرفتار شود. روزی پنجشنبه دادگاه ناحیه شمال و غربی چیترال پاکستان مردی را با جرم کفر به مرگ محکوم کرد. پلیس میگوید حضرت علی شاه کمی بیش از 20 سال دارد. او ماه مرد با ابنامه توهین به پیغمبر دین اسلام به حبس گرفته شده است. این اولین حکم اعدام با جرم کفر است که از سال 2010 به این طرف در پاکستان صادر می شود. دو سال پیش زنی نصرانی با نام آسیا بی بی با جرم توهین اسلام حکم مرگ گرفت. ولی تا هنوز این حکم اجرا نشده است. قضیه آسیا بی بی صدای اعتراضهای بین المللی بر ضد حکم اعدام به خاطر کفر را که سالهای 80 قرن گذشته از طرف سابق دیکتاتور پاکستانی ضیاءالحق جاری شده است بلند کرد. تا امروز یگان نفر با جرم توهین اسلام اعدام نشده است، زیرا عادتا دادگاه اپلیاسیونی آن را لغو میکند. کارشناسان سازمان ملل تحقیق مستقلانه مرگ بلاگنویس ایرانی ستار بیشتی را طلب کردند. کارشناسان از مقامات تهران دعوت کردند که تحقیق همه طرفه مستقلانه و بی‌طرف قضیه مرگ بیشتی در محبس را تشکیل کنند. به عقیده آنها مفتشان باید اتهام شکنجه را تفتیش نموده نتیجه آن را به طور آشکار اعلام کنند. احمد شهید گزارشگر مخصوص سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران دعوت کرده است که شکنجه به هیچ وجه مورد تحمل قرار نگیرد. بیشتی 35 ساله که با تنقید مقامات ایرانی شناخته می شود 30 اکتبر بازداشت شد. بعد یک هفته مقامات ایرانی خویشاوندان او را برای گرفتن جسد دعوت کردند. تا حال شرایط مرگ بیشتی 100% معلوم نشده است، ولی تخمین می شود که سبب مرگ او شکنجه هنگام بازپرسی می باشد. دو مأمور شرکت نفتی بی پی مسئول مرگ انسان‌ها در پایگاه استخراج نفت با نام دیپ واتر هورایزن دانسته شدند. نفر سیوم این شرکت با فریب مفتشان ایالات متحده آمریکا مجرم اعلان شد. شرکت بی پی موافقت کرده است که به حکومت ایالات متحده آمریکا در دوام 6 سال 4.5 میلیارد دلار جریمه سپارد تا تمام دعواهای مربوط به فاجعه در پایگاه دیپ واتر هورایزن حل و فصل گردند. تا سال 2010 ترکیش در پایگاه دیپ واتر هورایزن حیات 11 نفر را از بین برده، ساحل‌های جنوبی ایالات متحده آمریکا را با مقدار فوق‌العاده زیاد نفت آلوده کرده است. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
وقتی که عدالت نیست، دادگاه ادوکات برای مردمی کم بیزاعت تاجیک طرفت یک میوه دست نارس می شود.
کمیته زنان یک سال پیش رفته بودم، ما در دخل نداره لیگای زنها برم او جرستم خیلی بخواهی اینا. ادوکات 600-800 تومان میگیرن.
در محل ها اساسا مراجعه میکنن نه به اینستیتوت های رسمی به عمل برارنده یا دولتی سودی، بلکه به اون پیشروان غیر رسمی که اونها تا یک درجه به مدارات سودی رو عملی میکنن، اساسا شخصانی که از جهت اقتصادی سست هستند.
خب، خبر در حاشیه اخبار پیشکش شد و حالا به نامگوی مطالب این نشر مجله خبری توجه کنید. اسرائیل با دعوت نظامیان احتیاطی به خدمت عسکری هشدار می‌دهد که به حمله‌های فلسطینی‌ها تحمل نشان نخواهد داد. ایالات متحده و افغانستان مقام و شرایط حضور سربازان آمریکایی در افغانستان را بحث می‌کنند. امروز در تاجیکستان 20مین سالگرد اجلاسیه 16ام شورای عالی تاجیکستان جشن گرفته می‌شود و در دوام آن مصاحبه با کارگردان تاجیک کامل شمشیرزاده که 1 دکبر نخست نمایش فیلم نوش را در دوشنبه دایر خواهد کرد. طور در نشر اخبار گزارش دادیم، خوف از عمیق رفتی برخوردهای اسرائیل و فلسطینیان افزایش یافته است. سازمان ملل اطلاع می‌دهد که دبیر کل سازمان بان کی‌مون امکان رفع خشونت در میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را با پرزیدنت مصر محمد مرسی و سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ارزیابی کرد. روزی پنجشنبه برای اولین بار در 20 سال اخیر جنگجویان فلسطینی شهر تل ابیب را مورد آتش موشک‌هایشان قرار دادند. در جواب اسرائیل به مرز با منطقه غزه نیرو فرستاده هشدار داد که به حمله‌ها بالای مردم آسایشته تحمل نشان نخواهد داد. در این باره همکارمان طاهر سفر معلوماتی بیشتر دارد.
اسرائیل در مقابل موشکباران‌های فلسطینیان عملیات نظامیش را توسعه بخشیده هشدار داده است که به خاطر حمایت از شهروندانش تمام چاره‌های ضروری را خواهد اندیشید. روز پنجشنبه بعد از کشتار 3 ملکی اسرائیلی با موشک از منطقه غزه، سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت:
No government would tolerate a situation
یگان حکومت به این وضع تحمل نخواهد کرد که پنجک قلمروش مورد حمله های دائمی موشک قرار گیرد و اسرائیل هم این وضع را تحمل نمی کند. حکومت زیر رهبری من به وزارت مدافع امر داده است بر ضد انفراساختار تروریستان در منطقه غزه حمله های به اصطلاح جراحی پیاده کند. عملیات نیروهای اسرائیلی بر ضد جنگجویان حماس روز چهارشنبه آغاز شده است. بر اثر حمله های روز چهارشنبه در منطقه غزه کمش 13 فلسطینی از جمله چند کودک هلاک شدند. روز پنجشنبه جنگجویان فلسطینی شهر تل ابیب را مورد آتش قرار دادند. این اولین حمله بالای بزرگترین شهر اسرائیل در طول 20 سال اخیر است. موشک‌های جنگجویان به کسی اصابت نکردند، یکی به بحر رفتید، دیگری در جنوب این شهر به زمین برخورد. وزیر مدافع اسرائیل اهود برک سفربری عمومی اعلام کرده است. با گفته نام برده احتمال تا 30,000 نفر از حسابی افسران و سربازان احتیاجی بسیج شوند. روز پنجشنبه در یک پیام تلویزیونی رئیس جمهور اسلامگرای مصر محمد مرسی عملیات اسرائیل را تجاوز غیر قابل قبول نامید. موقع ما دیروز واضح بود. ما نگرانی خود را توسط بازخواند سفیر مصری از اسرائیل آشکار کردیم. ما سفیر اسرائیل را دعوت کرده با واسطه وزارت کارهای خارجی با او موقع مصر در ارتباط با تجاوز غزه را رساندیم. سخنگوی پرزیدنت مصر به خبرنگاران گفت روز جمعه به نشان پشتیبانی از فلسطینی ها سروزیر این کشور هشام قندیل از غزه زیارت میکند. در واشنگتن باشد، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مارک تونر گفت مصر باید از نفوذش در منطقه استفاده برده در کاهش تشنج سهم گیرد. سخنگوی کاخ سفید جی کرنی میگوید مشکباران جنگجویان فلسطینی را به هیچ وجه نمیشود سفید کرد.
خوف از عمیق شوی خشونت میان اسرائیل و فلسطینی ها. دیروز در کابل هیئت های ایالات متحده آمریکا و افغانستان بررسی مقام و شرایط حضور سربازان آمریکایی در افغانستان بعد سال 2014 را شروع کردند. قبل از پخش گزارشی در این باره به یک آگهی توجه کنید.
شنونده ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیو آزادی را روی این موج خوش شنوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19, 25 و 41 میتر.
برابر با 7275, 11795 و 15530 کلوهرتز.
همچنین در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
و محوره های هدیر یمال و ازیاسا.
روزی پنجشنبه در کابل هیئت‌های ایالات متحده آمریکا و افغانستان شرایط حضور و مقام سربازان آمریکایی را که بعد سال 2014 یعنی بعد خروج نیروهای پیمان ناتو در افغانستان باقی خواهند ماند و بررسی گرفتند. در این مذاکرات شماره سربازان آمریکایی، وظیفه های آنها و مهلت بود و باششان در افغانستان تشخیص خواهد شد. جیمز ورلیک، معاون فرستاده ایالات متحده آمریکا در افغانستان و پاکستان که رهبری هیئت مذاکره کننده آمریکا را بر عهده دارد، میگوید در مذاکرات چارچوب قانونی حضور سربازان آمریکایی بعد سال 2014 معین می شود.
This document is intended
هدف از تهیه این سند تشخیص مقام حقوقی نیروهای مسلح و افراد ملکی ایالات متحده آمریکا است که با پشتیبانی حکومت افغانستان در این کشور باقی خواهند ماند. همچنان دو جانب باید امکان تقدیم مسئولیت از مجازات سربازان آمریکایی بر پایه قانون‌های افغانستان را بحث خواهند کرد. در اظهارات مشترک دو جانب گفته می‌شود که ایالات متحده آمریکا در پی تنظیم حضور دائمی در افغانستان نیست. همچنان ایالات متحده آمریکا هدف ندارد در افغانستان پایگاه نظامی بنیاد نماید و یا با حضورش به همسایه‌های افغانستان تهدید کند. سفیر افغانستان در ایالات متحده آمریکا اکلیل حکیمی که سروری هیئت مذاکره کننده جانب افغان را بر دوش دارد میگوید گفت‌وشنید با نظرداشت قانونی اساسی و احترام به استقلال ملی افغانستان جریان دارد. در همین حال رئیس هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا میگوید که سازش میان دو طرف اساس همکاری های امنیتی کابل و واشنگتن خواهد بود. طبق گزارش ها بعد سال 2014 ایالات متحده آمریکا میخواهد تا 20,000 سربازش را به خاطر کمک به ارتش افغانستان و تعقیب گروه های دهشت افکن شبیه القاعده در افغانستان نگه دارد. جنرال جوزف دانفورد که از طرف پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به وظیفه فرماندهی نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان پیشبری شده است، ابراز داشت که به عقیده او سربازان آمریکایی باید بعد سال 2014 نیز در افغانستان باشند. روز پنجشنبه جنرال دانفورد به اعضای سنت ایالات متحده آمریکا گفت بعد سال 2014 وظیفه نیروهای آمریکایی در افغانستان یکی مقاومت به تروریسم و دیگری کمک به نیروهای افغان خواهد بود. و سوال سناتوران درباره شماره دقیق سربازان آمریکایی در افغانستان جنرال دانفورد جواب مشخص نداد ولی تاکید کرد که 1,000 سرباز کافی نخواهد بود. فعلا در افغانستان تخمیناً 66,000 نظامی آمریکایی مستقر می باشند. در حالی که نیروهای افغان به تدریج مسئولیت های امنیتی را به دوش می گیرند، معلوم نیست که سال آینده چی شماره از نظامیان آمریکایی در افغانستان باقی می مانند. نیروهای کشورهای دیگر نیز پیشبرد عملیات جنگی را کنار گذاشته، بیشتر به مشورت، تمرین و کمک ارتش افغان روی می‌آورند. سال روان ایالات متحده آمریکا و افغانستان قرارداد همکاری‌های استراتژی میان دو کشور را امضا کردند. در این سند نقش ایالات متحده آمریکا در افغانستان بعد سال 2014 و از جمله کمک‌های ایالات متحده آمریکا به این کشور ذکر شده است. اما قرارداد مذکور شماره سربازان آمریکایی را که بعد سال 2014 در افغانستان میمانند معین نکرده است. این مسئله احتمال در مذاکرات فعلی جانب ها که تا یک ماه ادامه خواهد کرد حل و فصل شود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
امروز در تاجیکستان جشن 20مین سالگرد برگزاری اجلاسیه 16ام شورای عالی تاجیکستان دایر می شود. این اجلاسیه 16 نوامبر سال 1992 در شهر خوجند و با هدف خاتمه دادن به جنگ داخلی در تاجیکستان دایر شده است. مقامات رسمی میگویند که محض این اجلاسیه حکومت قانونی در کشور را برقرار کرد. اما بعد این اجلاسیه جنگ در تاجیکستان شدت گرفت و خرابی و قربانی زیادی هم آورد. همکارمان در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد در صحبت با صالحجان جورایف دادستان کل تاجیکستان در آن دوره پرسید که مگر حکومت پیشتره غیر قانونی بود؟
وقتی که حکومت با پیشنیاد خود پرزیدنت جمهور رحمان نبیوچ خدا رحمتی تشکیل شده بود، با پیشنیاد خود رئیس جمهور رئیس شورای عالی اسکندروف که انتخاب شده بود، من این را غیر قانونی گفته نمیتوانم، برای آنکه در اجلاسیه اعضای حکومت را تصدیق کرده بودند. وقتی که رئیس جمهور 7 سپتامبر عرضه استعفای در زیر فشار که وای از جد قانون همچون قانونی نبود، حکومت و رهبر دولت موافق کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان به ذمه رئیس شورای عالی گذاشت که در مدت 3 ماه موافق کنستیتوسی همون وقت جمهوری تاجیکستان باید که انتخاب نوی رئیس جمهور را تشکیل میکرد. برای همین این را غیر قانونی غیر کنستیتوسی گفتن هیچ ممکن نیست.
هم گروه های خوجند هم گروه های مثلا خطران هم گروه های که از دوشنبه رفته بودن هر کدام به طور علاحدگی میخواستن که صاحب حکومت شوند. چی شد که مثلا حکومت به دست نماینده های فرانت خلقی غلطید؟
با فهمش من در آنجا یکچند گروه در حقیقت بودند، لیکن من برای کدام گروه حکومت را به دست میگیرد ارلش شدگی نیستم. این وظیفه پرکرور جنرالی نبود. پرکرور جنرالی میخواست که موافقی کنستیتوسیه باید که مسئله گرفتن حکومت را در شورای عالی به طور آزاد حل کنند. پیش از انتخاب امام علی رحمان همچون رئیس شورای عالی، به نزد من اجرا کننده سروزیر عبدالملک عبدالله‌جانوف و رئیس حکومت همون ولایت حامیدوف و با پرکرور دپوتات شورای عالی جبارف آمده گفتند که شما باید با رحمان نبیوچ پرزیدنت کشور گپ زنان کنید، اون کس نه در سسیه میبیان نه عرضه یعنی استعفای خود را که 7 سپتامبر نوشتن نه تصدیق میکنن نه در سسیه میخوان که اشتراک کنن.
صحبت شما با رحمان نبیوف در اجلاسیه
در پشت پرده دیفتر. در اجلاسیه در وقت تنفس، یعنی عبدالجانوف مقصد داشت که یعنی همون گروهی که اگر که پرزیدنت نبیوف در وظیفه ماند و آدم به یگان وظیفه نمیرسد،
یعنی سروزیر نمیشود،
سروزیر نمیشود، یعنی از شمال والا خودتون میدونید قانون با نباشدم، لیکن همین خیلی پرکتیکا به وجود داشت. من راضی شدم. بعد خود رحمان گفتن که ما یک چند بار رفتیم خانهشون با دپوتاتیان فرسوندیم، اون کس راضی نه، گفتن که من در زیر فشار یانگاتون نمیخوان که من استعفا روم، من پرزیدنت یانگاتون اویلاشون اون کس به فشار آورده است دادم. گفتن شما گپ زنید. من گفتم که من خانهشون به نمیروم، من با پرزیدنت رحمان نبیوچ در مؤسسه دولتی وام میخورم. خود نبیف مرا فریاد کردن در قفای اجلاسیه،
یعنی به هر صورت امیدوار بود، باور داشت که هنوز
وای آدم در حقیقت من اول خلاصه اومدم که یعنی من حال پرزیدنت این مملکت. من به سوال دادن همین سوال خودتون خلاصه برید. من میشناختن سال جان تو همچون پرکرور جنرالی به من گبزن که من پرزیدنت هستم یا که نیستم در حاضر. من گفتم رحمان نبی شما پرزیدنت بودید لیکن حاضر نیستید. و آدم راضی نشده گفتن که چخل من پرزیدنت نیستم. در زیر فشار بود که من گفتم شما محترم رحمان نبی خودتون میدونید که قوای قانونی نداشت عرضتون استعفاتون، یعنی شما از 4 تا سلاح بدست بایویکا ترسیده وطن رو تاجیکستان رو پرزیدنت رو پرتافته اومده در خوجند روس شدید. اون کس گفتن که مرا خلق انتخاب کرده است، نه اون که بایویکا یعنی سلاح بدستون، تقدیر مرا باید که احوالی یعنی خلقی که مرا انتخاب کرده است همون حل کنم. من گفتم که نه رحمان نبیوچ، شما وقتی که از 4 سلاح بدست همچون پرزیدنت ترسیده اومده در خوجند روس شدید، همچون سرفرمانده همچون پرزیدنت کشور، دولت تاجیکستان احالی را به پرزیدنت به رابر مندید، یعنی نپرایزوال سودبی تقدیرشون به چی مندید؟ مگر پرزیدنت همین خیلی باید شود؟ مگر شما با حقوق معنایی دارید که همین با پرزیدنت خودتون را اعلان کنید؟
شما یعنی بشکنید من دادید که تهدید بود؟
من فکر خود را همچون شخصی نه، همچون پرکرور جنرالی وای با بیان کردم.
صالح جان جورایف دادستان سابق کل تاجیکستان یادداشت‌های خود را دایر به اجلاسیه قصه می‌کرد که امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی را به قدرت رسانده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
در تاجیکستان که سازمان ملل دادگاه های آن را نامستقل و پایبند حکومت خوانده است، مردم با دلی ناخواهم به دادرس ها برای حل کدام یک مشکل خیش مراجعت می کنند و در یک پژوهشی که اخیراً در تاجیکستان انجام شده است، معلوم می شود که بعضی از قشرهای آسیب پذیر از خدمت همین دادگاه ها هم محروم بودند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی شهلای گلخواجه گزارش می دهد.
محیو ساکین شهر دوشنبه و مادر دو فرزند میگوید 4 سال پیش او را شوهرش با روی فریب و با وعده خرید خانه به منزل مادرش آورد و با همین دیگر از او سراغ نکرد. حالا شوهر محیو اویله نو دارد و به محیو و فرزندانش هیچ کمک مالی نمیرساند. تلاشوی خود محیو که زنی صاحب معلومات از جهت گرفتن حق کودکان و یا الیمنت از پدری فرزندانش بی نتیجه انجام یافته و او با طفلکانش در چورسوی زندگی قرار دارد.
کمیته زنان یک سال پیش رفته بودم. کمتر زون تر مده بغلطه مثال یا یاردم همی تلویزیون رو دمه بینم همه قد تعریف میکنن خیلی سمه قلن مده یک ادوکتی نقض بیایی بستواد بیایی که من قطعی همون کار ما پیش بو برمیستو مده دخل نداره لیگای زنها برم او جرستم خیلی بخواهی اینه ادوکت 600-800 سومان میگیره خیلی بعد کارتا پیش میبرم.
محیو تنها زنی در تاجیکستان نیست که در روبروی مشکلات مربوط به عدالت دادگاهی قرار گرفته است. خودی مقامات کشور و حقوقدانهای تاجیک هم اعتراف میکنند که خشت آسیب پذیری کشور امروز به عدالت دادگاهی دسترسی ندارند. وجود چنین مشکل را آنها در نبود قانون مخصوص برای رساندن کمک رایگان به خشت ضعف پذیر در تاجیکستان ربط میدهند. به منظور آموزش و بررسی این مسئله بنیاد افروسیا و وزارت امور خارجه فنلاندیا در مناطق مختلف تاجیکستان با فروگیری زنان، کودکان و افراد معلول یک پژوهش را انجام دادند. عظیم جان سیفی‌دینوف مشاور بنیاد افروسیا در آسیای مرکزی و رهبر برنامه برابری در نزد قانون و دسترسی به عدالت دادگاهی در صحبت با رادیو آزادی گفت این پژوهش ثابت کرده است فعالیت غیر مقبول مقامات دادگاهی در تاجیکستان و مشکل دسترسی به این مقامات اعتماد قشر آسیب‌پذیر جامعه را به پیشوایان غیر رسمی بیشتر کرده است.
مثلا درباره جداشوی زن و شوهر، درباره مسکون کنی، درباره طیب شدن به مالکیت یا که تقسیم مالکیت، آن شخصانی که ما پرسیدیم آنها اصلا شخصانی که از جهت اقتصادی سست هستند، برای اینکه در اینجا خراجات پولی است.
نمایندگان سازمان های جمعیتی میگویند به محض بلند بودن کرایه وکیلان مدافع و هم هزینه مراجعه به دادگاه ها، مردم کم بضاعت دیگر توان دفاع از خود توسط این نظام را از دست داده است. گفته می شود حال حاضر برای حل مشکلات حقوقی ساکنان مجبورند که برای خدمات وکیل مدافع مبلغ 1.5 تا 2000 سومانی پرداخت کنند. این هم در حالی است که با وجود صرف مبلغ زیاد کسی ضمانت نمی‌دهد که قضیه به منفعت دعواگر کم بضاعت حل خواهد شد. تجربه نشان می‌دهد معمولا در تاجیکستان دعواهای دادگاهی با فایده جانب توانمند انجام می‌یابند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
عدم دسترسی بعضی از گروه‌های فقیر و آسیب‌پذیر تاجیکستان به دادگاه‌ها و عدالت آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ناموس فیلم نوی فیلمساز تاجیکستان است که روز 1 دکبر سال روان در دوشنبه پیشکشی تماشابینان خواهد شد. مؤلف این فیلم کامل جان شمشیرزاده موافقت کرد با سوالهای خبرنگار رادیو آزادی سروناز روح الله پاسخ دهد. حالا این مصاحبه پیشکش می شود.
در آغاز می خواستم در مورد روی نوار آمدن این فیلم که با زندگی و مشکلات مهاجران کاری تاجیک ربط دارد چند حرف می گفتید.
اساسا این نمون وقتی که می بینید که همون هموطنو بسیار جفا می کشند، بعد همون کار با مهاجران بسیار مسئله های فهموندهی که کم است. ما همجا با بعضی و یکای نزوب خطی نشان دادیم که همین مردم بیند و اصلا همون مهاجران بینند، دانند که همین از بی‌سوادی همی بچه همی خیل شد مثلا می رود و همون به یکون کنترکت به یکون چی کورا سر میکنن خوب این مبلغش یک قسم دیگر وای میکنن اونقدر گویم که شندش نمیکنن اما اندیم سو هم کیدد میشود ناموس یعنی که همون حسی احترام پدر و مادرم و بلوتر مونده مرچند کنن بعضی چیزکوی هست که نیوانس های ملی دارد این چیزوی با اکثر همون وقت همون هموطنوی خدمون که در همون جا بعضی گری بیامی هموطنوی خدمون هم میکنه همون را نشون دادیم که این هم نامتحیدی است یعنی که ما خواستیم که متحد کنیم به شورا
شما گفتید که نقش اساسی فیلم رو منوچهری میرشریف یک نفر جوانی که ختم کرده دانشگاه اگراری تاجیکستان است اجرا میکند و او باری اول برای نواربرداری این فیلم به روسیه سفر کرده است
ما همون در اون فیلم جوانوی مهاجری اصیل هم بانوار گرفته گیم یعنی که عینن در مهاجرت هستن این فکت ها هست همون ها مهاجر هستن در همونجا با همون پرابلم های افسوجدت کرده به نوار گرفته گیستیم باید زیادتر در مسکو بعضی صحنه های دیگر هم میگرفتیم لیکن خیلی میدونید که یک روزی چیم که فدراسیه روسیه با بردن مثلا بانوار گیرنده کارگردان همه اینو مبلغ های ایلاوگی طلب میکنند
پوشیده نیست که برای روی نوار آمدن یک فیلم مبلغ زیاده صرف میشود پس فیلم ناموس رو کی سرپرستی کرد؟
مبلغ های خصوصی سرپرستی مولیوی مثلا ما از یکون شرکت و یکون وای دیگر گرفتگی نیستیم
تا جایی میدونم این فیلمی اول است که در روسیه به نوار گرفته شد و آن هم مولی تاجیکستان عنوان می شود. گروه شما این فیلم رو چگونه قبول کردن؟
اکنون نمیدونم تو چه اندازه قبولی تماشابین می شد لیکن بسیار باورم داریم با اون خاطر که اون هنرپیشه های روس حتی کما بسیار بخواهد است. سیناری هم مخلصون شد بچه های ما اصلا گروه ایجادی بسیار ناز قبول کردن تا جایی که اونا بسیار پابند ایجاد هم هستن اصلا همون گروه ایجادی ما همون نواربردار همون عمر قلندرزاد کارگردان همون عبدالرحیم فقیری بعد عبدالله شریف اینا بچه های هستن که در سنت سرسو بحر پول بحر تمه نمیرن اینا اون زحمتی که ما اینا دادیم بسیار زحمت سنگین هم بود
صحبت خبرنگاری آزادی سروناز روح الله با مؤلف فیلم ناموس کاملجان شمشیرزاده پیشکش شد و حالا شریح ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف رویدادهای ورزش فوتبال را جمع بست می کند.
دوری 26 و آخرین لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روز پنجشنبه 15 نوامبر با بازی میان دسته های زرافشانی پنجکنت و رفشانی کلوب شروع شد. این بازی با خواهش هر دو دسته و روزیگی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه اویاتری شهر دوشنبه برپا گردید. بازی با غلبه تیم رفشان با حساب 3-0 به انجام رسید. دسته رفشان با 59 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. رقیب اصلیش برای عنوان قهرمانی تاجیکستان دسته ریگا تدزی تورسونزاده که یک بازی کمتر کرده است با 55 امتیاز در جای دوم می باشد. قهرمانی تاجیکستان در بازی آخرین مسابقه میان دسته های استقلال دوشنبه و روشن کلوب روز 29 نوامبر در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور معلوم خواهد شد. در مورد پیروزی دسته روشن بر استقلال فوتبال بازان شهر کلوب برای اولین بار با مدال های طلا مکافاتانیده خواهند شد. معروف رستموف سرمربی دسته روشن در صحبت با رادیوی آزادی گفت
ما صد فایز ای بچه‌ام راضیم که امسال دسته با دستگیری مخلصا برام ناز کرده.
بازی های دیگری دوری آخرین مسابقه روزهای 17 و 18 نوامبر و پنج بازی موقوف گذاشته روزهای 22 25 و 29 نوامبر برگزار می شوند. نرزالله لطیف رادیوی آزادی دوشنبه.
و با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری برنامه تاجیکی رادیو آزادی را بعد شنیدن یک آهنگ ادامه می دهیم.
بخونم بیت به پایان بخونم برای مردمی بدخشان بخونم بخونم بیت به پایان بخونم برای بدخشان بخانم زخور جان گذر داری نداری دلبر زوالم خبر داری نداری دلبر زخور جان گذر داری نداری دلبر زوالم خبر داری نداری دلبر گذرداری نداری دلبر ز عوالم خبرداری نداری دلبر ز خورق جان.